مجلس نائب رئیس اول، رئیس قوه قضاییه، نائب رئیس دوم، وزیر ارتباطات، اطلاعات، علوم، ارشاد، آموزش پرورش، عرض شود خدمتتون که وزیر دفاع فهمید
وزیر اطلاعات
هم شورایی که آقای فیروزآبادی دبیرشن دیگه، درسته؟
بله بله. بعد رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس سازمان تبلیغات.
آقای فیروزآبادی وزارت تعاون هم؟
بله بله بله.
خب
ولی آقای فیروزآبادی ستاد کل نیستن، ارتباط ندارن.
ایشون سید حسن، ایشون سید احول حسن،
نسبت فامیلی هم ندارن. از شبت خدمتون که و زیاد دیگه، آره مثلا بقیه هم بگم، مثلا چند تا، 10 تا فکر کنم، 10 یا 12 تا عضو حقیقی داره شورا و بقیه هم اعضا حقوقی هستن، مجموعاً 27 تا، اگر شما بله 27 تا یا 26 یا 27 تا عضو داره شورای عالی فضای مجازی.
خب
این شورا یک اساسنامه داره که این اساسنامه به تصویب خود شورا رسیده و به تایید مقام معظم رهبری و فکر کنم در روزنامه رسمی هم درج شده، بله در روزنامه رسمی هم هست و این در واقع این اساسنامه درسته، یک جایگاه قانونی داره، منتها همونجور که از آقا فرمودن تو جلساتی که با اعضای شورا داشتن، باید مجلس این اساسنامه رو تصویب می‌کرد که مثل سازمان‌های دیگه‌ای که در کشور هستن، مثل هم شورای عالی امنیت ملی و اینها، یک از در واقع مصوبه
مجلس نظر اجازه تصویب نداره ها.
چرا؟
ببین نکنید شورای عالی انقلاب فرهنگی هم اساسنامه‌اش توی مجلس مصوب نشده. ببین نکنید شوراهای حاکمیتی مثل شورای عالی امنیت یا چیز فضای مجازی و انقلاب فرهنگی نباید مصوبهشون توی، یعنی اساسنامه‌شون توی مجلس تصویب بشه بره. چون اونا دستگاه فراحاکمیتی هستن.
من خاطرم هست که پیدا کردم اینو، حالا اگر
چون من دوباره یه بار با هم صحبت می‌کردم، من سرچ کردم پیدا نکردم.
خب بعد حالا پس اینو پیگیری می‌کنم ان شاءالله. عرض شد خدمتتون که به هر حال الان یه مشکلی که وجود داره، خیلی از دستگاه‌ها و نهادهایی که الان وجود داره، مثل همین وزارت ارتباطات بلد. و خیلی از آقایونی که دور برای این مباحث هستن، حرفشون اینه که این شورا بر اساس دستور رهبری تشکیل شده و مصوباتش مصوبات مجلس نیست و اساس قانون اساسی مجلس میتونه قانون گذاری بکنه این حرفا. خب در صورتی که البته بر اساس اصل 100 در قانون اساسی سیاست گذاری با رهبره، رهبری است و حضرت آقا بر مبنای همون در واقع تفویض اختیار کردن به مقامات کشور. اینو من بگم که در هیچ جای دنیا ما پیدا نکردیم یک همچین مجموعه عظیمی برای سیاست گذاری فضای مجازشون وجود داشته باشه، یعنی بیان بگن همه کشور بشه این دور یه میز برای فضای مجاز تدبیر کنه. خب مثلا بعضی از کشورها دارن به دست نظامیاشون، بعضی از کشورها دارن به دست مثلا فرض بکنید دولت مستقیما، یه وزارتخونه یا مثلا یه معاونتی. ولی من خیلی گشتم تو دنیا، حالا اگر شما سراغ داری، من پیدا نکردم که تو این سطح و شأن یک تشکیلاتی، یک مجموعه ایجاد بشه و بگم در مورد فضای مجاز شما
چرا باید تو کشور ما باشه.
خب به خاطر اینکه نگاهی که مقام معظم رهبر به فضای مجازی داشتن یک نگاه تکبودی نبوده. تکبودی یعنی چی؟ یعنی فقط امنیتی نگاه نکردن، فقط میدونن از وزارت اطلاعات، فقط زیر ساختی نگاه نکردن، مگر وزارت ارتباطات که داشتیم، فقط اصلا آموزشی یا فرهنگی نگاه نکردن، به نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
درست.
نه اینو گفتن که همه بیان بشینه، چون فضای مجازی ابعاد گسترده ای داره، به همه چیز کار داره. اصلا فضای مجازی الان یک زیست بوم جدیدی رو خلق کرده. خود تعبیر از مقام معظم رهبری تو جمع معلمان اینه دیگه، میگن امروز فضای مجازی چند برابر از فضای فیزیکی، فضای حقیقی زندگی ما بزرگتر شده است. بعضی در این فضا زندگی میکنن، بعضی از جوانان ما در فضای مجازی نفس میکشن، اصلا زندگیشان آنجاست. ما تعبیر رو نگاه کنید.
من یه نکته بگم، خیلی از شاید مسئولین تصمیم گذار حوزه سایبری کشور این دید عمیق فلسفی رو
ندارن. همینجور عرض شد خدمتتون که من واقعا فکر میکنم همین خلأ انباز شده
که
چون ماها، من و شما دوستان دیگه صحبت میکنیم با بعضی از مسئولین، مثلا با مسئول امنیتی صحبت میکنی، مثلا میگه این طرف فقط اون مادهش برای من مهمه، بقیه موادش هم رو امنیت کشور اثر میذاره. چطور شما میتونید بدون اینکه مردم کار بکنن و شغل داشته باشن امنیتشون رو فراهم بکنی؟ بیکار بشن، خب امنیت تو رو به هم میریزه. گوش میدید میگه نه، این باید وزارت مثلا کار در موردش حرف بزنه، در صورتی که یا با وزارت کار حرف میزنه میگه امنیت برای من مهم نیست، و وزارت ارتباطات صحبت میکنه میگه این چیزا برید از آدمای خودش بپرسید، من کارم اینه که کابل بکشم، هر چی هم بیشتر کابل بشم کارم بهتر انجام دادم. نمیگه این کابل کشی تو محتوا میخواد، اصلا توی کابل تو که یه چیزی باید رد بشه دیگه، اون چیزی که باید رد بشه یه جای باید در موردش سیاست گذاری شده باشه. وقت ببینید و دستگاه قضایی مراجعه میکنه میگه همین که من بتونم 4 تا آدمو ردگیری بکنم، مثلا فلان اون ضابطه بتونه ردگیری بکنه، برای من کفایت میکنه. مثلا میگم ما مشکل و بعد شاید بعضی به زبونم نگن، وقتی وارد عمل میشیم میبینیم دغدغه خودش فقط خودش رو داره. خب حالا این وسط اون که زورش بیشتر برسه، پول بیشتری، بودجه بیشتری داشته باشه، خب قاعدتا غالب میشه. مثلا اینکه وزارت ارتباطات غالبه دیگه، رهبری انقلاب هم چیزی بگن یعنی مال نمیکنه، چون غالبه، میدونه که این کاپنو کشیه براش درآمد داره، نمیدونم زیر ساخته براش از نظر سیاسی، از هر چی فکر کنی، از نظر اقتصادی، هر چیزی بالاخره پای کار نمیاد، حتی اگر رهبر انقلابم دستور داده باشه. من در رابطه با این وزرایی که میخواستن انتخاب بکنم، من نظرم این بود که وزیر ارتباطات وزیر کل نظامه، یعنی کل نظام میخوام، بقیه اینا بخشی از نظامه، این کل اونا به اضافه کل نظام افکار عمومی دستشه. باید حتما یه آدمی باشه که نسبت به موضوع آگاهی داشته باشه، دانش داشته باشه، اون بالاخره برشی که لازمه داشته باشه و بتونه کارو پیش ببره. عرض خدمتتون که پس این یه مسئله بسیار مفصلیه. ما حتی تو دستورات مقام معظم رهبری سال 96 فکر کنم شورای دوم شهریور 96 داریم که باید رشته های مرتبط با فضای مجازی ایجاد بشه. یکی از دستورات مثلا اینه، یا شوراها دستگاه موازی باید ادغام بشن با هم دیگه، که دستور اول اینه که تصمیم گیری واحد باشه. یا مثلا تو بحث شبکه ملی اطلاعات، سرعت، کیفیت و امنیت اینترنت مثلا دستورات مستقیم دارن، 10 تا که دستور رو برید بخونید، اون عزیزانی که صدای من میشنن رو سایت خامنه‌ای داتا یا رو لیدر داتا اینا هست. هر سبت خدمتون که متاسفانه من الان باید بگم بعد از چند سال میشه، 4-5 سال میشه دیگه، بعد از 4-5 سال هنوز یه دونه هم اجرا نشده. یعنی تو بند اولش گفتم باید اینا با هم ادغام بشن، رفتن دوتا اسم عوض کردن و دوتا قدیمیایی که کلا منحل شده بودن و گفتم منحل شد، یه چیز کار خاصی انجام ندادن و الان میبینیم که هنوز هم سیاستگذاری ها به شکلیه که چند نهاد میتونن سیاست گذاری کنن. الان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات، خدا رحمت کنه آقای اخوانفر که نماینده رئیس جمهور توی کمیسیون بود، و من میگفت اختیاراتش مطلقاً تو حتی حوزه سیاست گذاری بالاتر از شورای عالی فضای مجازیه. وقت 5 نفر عضو داره که این 5 نفر 3 نفرش توسط رئیس جمهور تا جایی که من میدونم انتخاب میشن، اون 2 نفر دیگه هم یکیش وزیر ارتباطات، یکی دیگه هم که رئیس سازمان تنظیم مقررات یا معاون وزیر ارتباطاته. خب یعنی گروه 5 نفره برای کل جمهوری اسلامی دارن برنامه‌ریزی میکنن. بعد جالب اینه که قانون‌گذاری میکنن به نوعی، بعد چیز انحصار در اجرای قانون هم دارن از شرکت ارتباطات زیرساخت، خودش فقط میتونه ترافیک و تولید بکنه. و بعد سوم هم اینه که نظارت بر حسن اجرای قوانین خودشون هم با خودشون، یعنی قوه قضاییه مقننه مجریه، هر سه یه جا جمع شده، که این نشون میده که، و من فکر میکنم یه بخشی از معضلات کشور همینه. الان تو این طرحی که جدیدن اومده با هیچ که مردم کاری نداره، فقط میخواد این نظامه رو تقسیم بکنه، میگه آقا یک تقسیم کار ملی باید صورت بگیره برای یک زیست بومی که همه مردم باش درگیر هستن و بالاخره باید برنامه‌ریزی براش انجام بشه.
عرض کنم خدمت شما که خیلی من اعتقاد ندارم که این اتفاقات داره میفته، یعنی ما فهم این سیاستگذاری چابک رو نکردیم. ببینید نگاه کنید، من یادداشتی حدود 2-3 هفته پیش تو خبرگزاری فارس منتشر کردم به نام مرکز پژوهش‌ها و طرح‌های مجازی، اونجا اشاره کردم. ببینید نگاه کنید، وقتی که اگر ما قراره که یک بخشی رو حذف کنیم، احساس میکنیم که این با مقررات تو یه بخشی داره یک مقرراتی رو وضع میکنه که کل کشور، کل زیست‌بوم فضای مجازی، حوزه کسب و کارها، حوزه فرهنگ داره متاثر میشه، این باید اصلاح بشه، شاید با یکی دو خط ما به راحتی بتونیم اصلاحش کنیم، که این وظایف به دوش شورای عالی فضای مجازی سپرده شد و مرکز فضای مجازی متصدی هماهنگی و اجرای. میخوام بگم این چابکیه رو ما نباید بگیریم. یکی از دوستان مشترک من آقای مومن نسب میگفتش که من استرالیا تحصیل میکردم، وقتی که اونجا بحث مثلا شبکه ملی اطلاعات ما پیش اومد، استاد من به من گفتش خب چه ایده خوبی، و همچنان که من دانشجو بودم تو ایران اجرا نشد، اونجا اجرا شد و اون دستورالعملاشون حتی یکی دو تا ورژن هم تغییر کرد. این یعنی این که ما درک میکنیم فضای مجازی یک فضای پیشبینی ناپذیر، غیر قطعیه، من باید مبتنی بر شرایط اعمال سیاست کنم و قواعد مقررات وضع کنم. توی یک کجا؟ توی یک دستگاه بالاسریه که همه بخشای مختلف کشور توش حضور دارن. من به نظرم ما باید این امکان خیلی مترقی که ما در نظر گرفتیم برای بحث مدیریت فضای مجازی کشور رو بهش اهمیت بدیم. و این جا اهمیت دادنش یعنی تنقیح قوانین. تنقیح قوانین یعنی ما قوانین رو پالایش کنیم به نفع شورا. اونجایی که مثلا فرض کنید که بحث هزینه بودجه است، مرکز ملی به عنوان بازوی اجرایی رو بریم وسط. اونجایی که بحث مقررات گذاریه، مقررات گذاری رو محول کنیم به شورای عالی فضای مجازی. حالا اون اگر لازمه کمیسیونی، مرکزی، مجمعی برای خودش تشکیل بده. این بخش ها رو ما باید توی قوانین و مقرراتمون به دقت، به صراحت مشخص کنیم. و دیگه این که وارد جزئیات نشیم. ببینید آقایون، مثل این میمونه که الان ما داریم میگیم فوتبال قوانین و مقرر چینه، در این حال هم مثلا فرض کنیم که فدراسیون فوتبال بگه چند باید بازی کنید. خب این که نمیشه. ما صرفا بیایم بگیم که فضای بازی اینه، حالا شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی به عنوان بازوی اصلیش بیاد بگه که خب حالا مثلا فرض کنیم ما یه کمیسیونی میخوایم به نام کمیسیون مثلا فرض کنیم مقررات گذاری، یه کمیسیون میخوایم برای مثلا بحث امنیت، نه فردا ببینید چه من میرسم این دو تا کمیسیون رو به خاطر شرایط فضای مجازی این دو تا کمیسیون رو یکی کنم. حالا فرض کنیم اگر ما اینو ببریم تو قوانین مقررات کشور بذاریم بره مجلس شورای اسلامی تصویب بشه، اون وقت باعث چی میشه؟ باعث میشه که حالا ما میخوایم تغییر بدیم، یه دولتی مثلا یه مجلس جدیدی میاد سر کار، همین الان بالای 100 تا طرح تو مجلس مطرحه که همه تو نوبتن که مطرح بشن. حالا این طرح بیاد توی سند، حالا توی سند مثلا فرض کنیم یه نماینده یه انقلتی وارد کنه، یه دفعه یه پرانتزی باز کنن و یه جمله‌ای بهش اضافه کنن و کل کسب و کارش شاید متاثر بشه از این جریان. من به نظرم ما این نقطه قانونی سیاست گذاری که من به نظرم لفظ خود حضرت آقا، ما باید به این توجه داشته باشیم. اینجا قرار سیاست گذاری اصلی فضای مجازی رو انجام بده و ما باید بستیت بهش بدیم. چه جوری؟ شورای مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام که سیاست‌های کلی رو تصویب می‌کنه، و بقیه ارکان جوری مجموعه آیین‌نامه‌ها، مقررات و قوانینشون جهت بدن که شورای عالی فضای مجازی به بهترین نحو کار خودش انجام بده. ببینید آقایون، ما الان توی شرایط بسیار عالی هستیم. حدود یک هفته آینده ما یک قوای به شدت هماهنگی داریم و این قوای هماهنگ میتونه کمک کنه به این که ما یک فضای مجازی پویایی داشته باشیم با اون نقطه کانونی که مد نظرمونه. بله، قوانین و مقررات باید اصلاح شه، باید موادی از قانون تشکیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اصلاح بشه، و ولی به این معنا نیست که مثلا فرض کنید که ما الزاماتی رو داشته باشیم برای شورای عالی فضای مجازی و شبهه دخالت در کار شورا ایجاد کنیم. وقتی من یک کمیسیون رو با یک سری افراد مشخص میکنم، یعنی دخالت در کار شورای عالی فضای مجازی. وقتی که مثلا فرض کنید احساسی به مسئله نگاه میکنم، مجموعه مثل سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر رو نمیبینم تو قوانین مقرراتم، این میشه باید به صورت یک پارچه شورای عالی فضای مجازی این قدرت و بستیت رو داشته باشه که فضای مجازی کشور رو هدایت و راهبری کنه.
آقای دکتر مومن اصلا این اتفاق نیفتاده؟
خب البته خب تو این قضیه که ما با هم اختلاف نظر قطعی داریم، عرض شود خدمتتون که
من خب به نظر من دلیل اختلاف نظر شفاف کنیم شاید
به درد کشور هستن. من خودم شخصا حالا چون به عنوان مشاور تو بعضی از فرآیندها این طرح حضور داشتیم،
البته تو فضای مجازی شما رو یکی از طراحان اصلی این طرح
های فضای مجازی که هرچی دلش میخواد توش میگن، الان هم یه الان میتونم شما طرح اصلی بودید. اصلا خدمتتون که اتفاقا اومدن از زبون من یه جملاتی گفتن که من تو عمرم اینا رو به زبون نیاوردم. خب حالا نمیدونم اینا چجوری از زبون ما میتونن حرف بزنن، چیه چی اینترنشناله، نمیدونم اون یکی علی نجات که اینا یه سری جملات اما گفتن که من تو عمر هر چی به ذهن خودم فشار آوردم تو عمرم من یه همچی جملات نگفتم. ولی میگن دیگه، حالا خوب شد اینو گفتید، ما تکذیب بکنیم که نخیر اینجوری نیست. یه تیم بزرگی داشتن این طرح رو تدوین میکردن و ما هم یکی از اون تیم بزرگ تو پیشنهاداتی داشتیم که رد شد. بعضی از چیزایی که شما میگفتید اصلا تو پیشنهاد ما هم بود. هر ساعت خدمتتون که بعد پیشنهادایی هم داشتیم که خب جمع دیدن خوبه شاید پذیرفته باشن تو طرح اومده باشه، ولی خیلی طرحی دستکاری شد. یعنی هیچ کس توی جمهوری اسلامی مطلقاً، حتی نماینده مجلس نمیتونه بگه کلی طرح ما نوشتیم، هیچکی نمیتونه بگه. اینو مطلقاً میگم چون خودم در جریانش بودم. همه نهادها سازمانا برای هر کی گوشه این اضافه کرد نگاه خودش و بعدش تاش دیگه نماینده ها رای دادن، کمیسیون رای داد، مرکز پژوهش ها داد کمیسیون و کمیسیون هم مجلس و اینا که بقیه‌اش در جریان هستید. خب ما عرض شد خدمتتون که این چیزی که میفرمان که بله شورای عالی فضای مجازی اوایل هم همین بود که ما پیشنهاد این همین جمله بود که کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات در کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی ادغام شود. بس سلام، همین بود، همین یه جمله بود. این جمله اومد تو قانون طرح. حالا اگر پیدا بکنن طرحهای اولیه، اینم پیشنهاد من نبوده، این جمله رو من ننوشتم، واقعیتش اینو آقای اخوانفر، مرحوم اخوانفر نوشتن که همین چند روز پیش به رحمت خدا رفتن. ایشون هم خودشون عضو کمیسیون تنظیم مقررات بودن، اصلا رئیس جمهور هم عضو بودن. بعد ایشون البته نظرش این بود که باید یک کمیسیون مستقلی که رئیسش رئیس صدا سیما باشه بشه کمیسیون تنظیم مقررات. چی گفتم چرا رئیس صدا سیما باشه؟ گفت یکی که غالب صوت و محتواست، دوم اینکه قانون جایگاه قانون اساسی داره، اونای دیگه ندارن. و مثلا فرض کن همین شورای عالی تو قانون اساسی نیومده، ولی شورای عالی انقلاب فرهنگی و امنیت ملی اینا هستن. از شما خدمتتون که یه نگاه حقوقیشون، شما حقوقدان بود، دکتر حقوق داشت، یه نگاه حقوقی این شکلی داشت، ولی نهایتا این جمله رو خود ایشون با صحبتایی که شد و اینها اموری نمیشه، موازی زیاد میشه، علی صدا سیما چیزا موضع میگیرن حرفا، تای شد این، شد این جمله‌ای که بهتون میگم. بعدن خود مسئولین شورای عالی فضای مجازی گفتن نه، ما اگر شما بخواید اون چیزایی که آقا دادن بر اساس قانون اساسی هم اختیارات رهبری بوده، تفویض اختیار سیاست گذاری بوده، در صورتی که شما اینجا رگولاتوری رو دارید میدید، خب یعنی تنظیم مقررات دارید میدید، ما تنظیم مقررات تو اون حال اینا گفتن، من که به نظرم تنظیم مقررات یه جور سیاست گذاریه، خب ولی اینا نظرشون این بود. و بعد گفتن که بعد بنویسیم که تو قانون بیاریم که کلا سیاست گذاری و تنظیم مقررات همه اینا هم با این کمیسیون باشه، که اینم اضافه شد. باز دوباره بحثای سنگینی شد که ما بعد یه وقت اومدیم دیدیم که گویا شورای عالی فضای مجازی نامه‌ای زده، حالا من انقدی که به ما گفتم من ندیدم نامشونو، که ولی تو جلسه بودن، تو جلسه نماینده شورا بودن، تو تقریبا همه جلسه ها بودن،
مرکز
بودن. آره نه، بعضی از اعضای شورا هم بودن دیگه، خب اعضای حقیقی شورا هم بودن. عرض خدمتتون که و نهایتاً پیشنهاد خود شورا، یا چون گفتن این بند مواد مجلس هم میگفتن ما دخالت توش نداریم، چون ما میخوایم یه چیز برای شورا تشخیص بدیم، شورا خودش بهترین چیز برای خودش میتونه تشخیص بده، نظر اینا این بود.
البته من مخالف اینم. ببینید یک سری افراد حقیقی نمیتونن در مورد ماهیت حقوقی جای صحبت کنن که. البته ما هم داریم بحث کارشناسی میکنیم دیگه. ببینید آقا نمیتونن صحبت کنن، بگیم که آقا سازمان صدا و سیما مثلا نماینده معاون پارلمانیش آقای کیه، معاون پارلمانیش مثلا در چیز آقای گروسی، مثلا فرض کنید توی مجلس بگه آقا اختیار صدا و سیما اینقدر بالا پایینش کنه، خب اختیارش دست خودش که نیست که. صدا و سیما بالاخره یه ماهیت مشخصی
خود رئیس هم نمیتونه،
یه ماهیت مشخصی ما ماهیت شورای عالی فضای مجازی باید درست فهم کنیم. ببین یه مشکل جدی تو کشور هست. ببین تو این 10 سال گذشته چند سال، حالا شاید حالا من اغراق میگم، یه چند سال دعوای ساختمون داشتن، این ساختمون مال من، اون ساختمون مال من، یه چند سال هم این بود که آقا
قشون کشی رسید،
بعد یه چند سال هم بحث این بود که آقایونی که توی کارشناسای مرکز فهم دقیقی از فضای مجازی نداشتن، یه خورده تلاش کردن فهم خوبی پیدا کنن. تو دوره سوم هم که من به نظرم مسئولیش فهم خوبی داشتن، همت و انگیزه و اعتقادی به کار نداشتن. بعدی ما در مورد ماهیت یک جایگاهی که توی کشور قراره، یک موضوع کلیدی به نام فضای مجازی که مسئله الان نیست، مثلا فضای مجازی الان که ما بهش میگیم که یه موتور جستجو، یک پیام رسان، رو محدودش میکنیم به چند تا المان کوچیک، در صورت که شما اینو فرض کنید، من تو همین حالا این یا یه یادداشت چند روز پیش دوباره نوشتم در مورد چند نکته سایبری برای رئیس جمهور منتخب، میگم شورای عالی فضای مجازی شورای عالی توسعه کشوره. ببین آقا، هر چیزی با فضای سایبر و در فضای سایبر در حال توسعه است. حالا شما این نگاهتون رو ببرید به 10-20 سال آینده، پس ما فضای شورای عالی فضای مجازی ما باید نقش کلیدی پررنگتری داشته باشه. ما شاید، من حالا توی فرمان حضرت آقا تو 90 می‌دیدم، این که حضرت آقا خیلی تاکید دارن که رئیس جمهور رئیس شورا، حتی نائب رئیسشون هم ایشون مشخص تعیین نکردن که رئیس جمهور حتما تو شورا باشه و حتما پای مصوبات امضا بزنه، به خاطر اینکه نقش اجرایی داره تو اجرای قانون اساسی. من به نظرم باید با این توجه کنیم، نماینده مجلس هم باید روشن بشن که ما اگر داریم در مورد فضای سایبر و آینده خیلی پیچیده‌اش داریم صحبت می‌کنیم، ببینید آقایون، ما وقتی که یه زمانی تعاریف فضای سایبر رو 7-8 سال پیش بررسی می‌کردیم، بالای 60-70 تا تعریف داریم. این یعنی چی؟ یعنی اینکه فضای سایبر خیلی پیچیده است، مشخص نیست، هر کی به زعم خودش از نگاه خودش داره تعریف می‌کنه. وقتی فضای سایبر یه فضای غیر قطعی، فضای پیشبینی ناپذیر یا کم پیشبینی پذیر، وقتی با این فضا داریم برخورد می‌کنیم، ما فکر نمایندای مجلس فکر 3 سال آینده شونه، میگه من 3 سال وقت دارم، با انگیزه خوبا 3 سال وقت دارم، باید یه خروجی داشته باشم. گفتم که آقا یه تحریر رو با همه همت و همه ببخشید انگیزه های خوب انگیزه های خوب، من باید با همه همت و انگیزه های خوب این مصوبه رو داشته باشم. وقتی که ما داریم اینطوری نگاه میکنیم، خب عمق 30 ساله، عمق 40 ساله، عمق 50 ساله آینده رو که حضرت آقا میفرمایند ما تمدن نوین اسلامی و کشور اسلامی رو باید برپا کنیم نمیدونم. من به نظرم همین الان که وقتی که ما داریم در مورد همین قانون طرح حمایت که داریم صحبت میکنیم، طرح حمایت اصلا 85 شده دیگه، یعنی باید بره تو کمیسیون حالا تازه دوباره بررسی بشه. وقتی داریم نگاه میکنیم باید همین الان اصلاح دقیق انجام بشه، یعنی ما اختیارات شورای عالی فضای مجازی و به تبع مرکز ملی رو کوچیک نکنیم، نیایم یک بخشی، حالا تعبیر خوبی شاید نباشه، یه هوایی درست کنیم برای شورای عالی فضای مجازی که عملا همه اختیاراتمون رو گرفته و قدرت کلیاتش دارم صحبت میکنم،
چون تو تر میدونه که رئیس کمیسیون
خب رئیس شما داریم دیگه، رئیس مرکز، آیا رئیس کمیسیون یعنی نماینده شورا؟ من میگم این وظیفه رو ما باید بدیم به شورا، نه یک کمیسیونی زیر. حالا شورا اگر خواست یه کمیسیون ایجاد میکنه، یه شوراهای معین ایجاد میکنه. این شورای عالی انقلاب فرهنگی مثلا فرض کنید که شورای عالی انقلاب فرهنگی میخواد یک رئیس دانشگاه منصوب کنه، قبلا میبرد تو خود صحن شورا اینو بررسی میکرد. به نظرم اوایل دولت آقای روحانی به این نتیجه رسیدن، یک شورای کوچیکی جمع وجوری تشکیل دادن، از وزیر علوم، از رئیس نمایندگی و چند نفر دیگه، این شورا تصمیم میگیره که رئیس دانشگاه کی باشه و شورا اینو تفویض کرده. خب شورا عالی فضای مجازی هم همین کارو شاید بکنه، یه جایی رو تفویض کنه برای صلح و تصویر فراگیر، یه جایی رو تفویض کنه برای مقررگذاری رو زیر ساخت، یه جایی رو تفویض کنه برای حوزه شناخت که خیلی بی در و پیکره، حوزه انگاره، حوزه خیال که اگه لازم شد امروز بحث می‌کنی. میخوام بگم که این شورا به عنوان نقطه کانونی باید حفظ شه و ما به عنوان کارشناسا باید توجه بدیم عناصر تصمیم گیری، چه توی مجلس، چه توی مجمع تشخیص، چه توی دولت، چه توی وزارتخانه‌های متعدد، که این نقطه کانونی رو تا اونجایی که میتونن بستیت بهش بدن تو قوانین و به اصطلاح حقوقی تنقیق قوانین و پالایش کنیم قوانین رو به نفع شورا.
بله آقای مومن.
بله هر سبت خدمتون که خیلی از این چیزهایی که میفرمایند، خب بله تو لایه‌های کارشناسی بدون رعایت یا نگاه به لایه‌های دیگه حقوقی و سیاسی حرفای قشنگیه، یعنی من خودم هم عرض کردم اصلا جمله اول این بود که این ادغام شود با فلان تمام شد. خب منتها بعد که وارد ماجرا می‌شدیم اون اداره تنقین مجلس یک بولتن چند برابر فکر کنم حجمش بیشتر از این تر بود، ایراد گرفت بهش، خب ایراد حقوقی گرفت. مثلا این کمیسیون عالی تنظیم مقررات کجا تصویب شده که یه چیزی دیگه میخوان باش ادغام بکنید؟ بله بله. خب این تصویب بله. تو مجلس تصویب نشده، خب باید جواب میدادن. بله. این نمیدونم یه سوالات این شکلی، یا مثلا فرض کن این کمیسیون ترکیبش چیست؟ خب شما بدون ترکیب که نمیتونید یه کمیسیون، قبلا داشتیم تو قانون ترکیب داشتیم، الان شما اصلا ترکیبی نداریم، میگی برید یه کمیسیون مثلا. خب عرض شد خدمتتون که این سوالای مختلفی در این رابطه وجود داشت، حتی
این مشکل چیه
این داده تو مرحله خود داخل خود مجلس
من بگم چرا مجلس ورود میکنه، چون میگه که 10 سال شورای عالی فضای مجازی فشل بوده.
آره
اما آیا ما میتونیم برای آینده؟
حالا شورا چی میگفت؟ نه نماینده شورا تو جلسه همیشه حرفشون
اونا به فشل بودن خودشون را، یعنی همین کارشناسان دوستان ما توی مرکز، خب به فشل بودن خودشون که
آقا من اینو تو چون دیدم میگم، تو شورا مثلا میگم، میگفتم ما به بانک مرکز گفتیم این مصوبه صحن علنی شورای وضعیت مجازی و بر اساس دستور آقا هم قانون حساب میشه، اینا میگن نه ما مصوبه شورای پول برام مهمه. خب در مورد همین قضیه پرداخت الکترونیک درون نرم افزاری و اینها اینا قبول نکردن دیگه، میگفت تو جلسه میوردم میگفتم ما ابلاغ میکنیم، اینا میگن نه قانون بانک مرکزی داره میگه مصوبات این بالا سری تو باید تصویب بشه، شما باید بفرستید اینجا، اگر اینجا تصمیم گیره ما اجرا میکنیم. گوش میدید؟ یعنی ما رأسا از شما نمیگیریم، اصلا ما عضوی هم نداریم تو شورای عالی. میگفتن که ما این مصیبت رو همیشه داریم که حالا این اعضای شورا و نمیدونم مسئولین دبیرخونه شورا میگن که قوام درسته حضرت آقا فرمودن در حکم قانون هست مصوبات،
ولی خود قانون نفرمودن
در تحت اثر قانونی،
یعنی داده شود، یعنی آقایون بینید راهکارهایی که این مصوبات حکم قانون رو پیدا کنه، جاری ساری بشه تو دستگاه رو پیدا کنید.
آره.
برای همین رئیس مجلس قوه قضاییه به عنوان عدالت اداری، به عنوان بازرسی
قبول نمیکنه. آخ خود رئیس جمهور اومده مصوبه رو امضا کرده، بعد خود رئیس جمهور هم اجراش میکنه. خب ما داریم دیگه نمونهاش، مثلا تو پیام رسان فلان نباشه چیزا، همین در مورد سیاست پیام رسان، یعنی خود اعضای شورای، مثلا وزیر ارتباطات عضو شورای عالی فضای مجازی مصوبه شورای عالی فضای مجازی رو اجرا نمیکنه. خب بعد من خودم با بعضی از دو تا از معاونای وزارت ارتباطات رو دعوت کردیم، نشستیم صحبت کردیم، اینا میگفتن باشه اینا همه خوب درست فلان، ولی ما باید قانون اجرا بکنیم، قانونم برای ما مشخصه، ما این اساسنامه مونه. معاون حقوقیشون هم میگفت اساسنامه رو اومد گفت جلوی من، گفت تو این پیدا بکن که همین چیز نوشته باشه که ما مرزم به فلان. گفتم نه قانون بالا دستی مصوبه.
خب من میگم مشکل
این شکلی داریم،
آقا جنبد بکنید چون یک دقیقه زمان داره،
حالا همین طرح قرار بود این حل بشه، یعنی یک از قرارا این بود که
من میگم همین حل بشه. یعنی مثلا فرض کنید که ما فقط کافیه ماده واحد تصویب کنیم، یا نه چند تا ماده داشته باشه یه قانون چند فوریتی که بگیم ما همه قوانین اینجوری ملغا، همه تبعیت کنن، چه مثلا فقط دستگاه مختلف از مصوبات شورا و نظارت مرکز ملی تموم میشه،
نه دستور آقا قانون کنه.
آره خب نه نه چاکله رو قانون کنیم، یعنی بگیم بسیخ. که وزارت ارتباطات قانونش باید اصلاح بشه، مثلا فقط جاهایی که مثلا نقش وزارت ارتباطات یا فناوری نوین هست تبعیت
شما فکر کنید
به جان خودم وقت نداریم،
تصمیم من اینه و به شورا هم کاری ندارم. خب شورا میاد اطلاعی میده من این تصمیم قبول ندارم، خب نهایتا یه گره دیگه یه جای دیگه پیش میاد. خب همین آدمایی که شما میگید الان مسئولیت ندارن مینویسن بیانیه میدن دیگه، خب و هم رئیس جمهور هم امضا میکنه. اینه که یه ملاحظاتی وسط کار هی پیش میومد که نماینده ها مجبور میشدن، حالا این چیزی که ما میدیدیم چون خیلی جلسات ما
نبود، مثلا بخشی نگاه میکنیم، خیلی اجبار چیزی وجود نداره، بخشی نگاه میکنیم.
خیلی خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر روح الله مؤمن نسب، رئیس مرکز سواد فضای مجازی، آقای دکتر احسان کیانخواه، پژوهشگر فلسفه و حکرانی فضای مجازی از هر دو بزرگوار. خدا نگهدارتون باشه مردم، خدا نگهدار.
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردای بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت های دانش بنیان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خدای بزرگ و مهربان. خانم آقایان سلام، بعد از ظهرتون بخیر. ممنون و سپاسگزارم از اینکه بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیمتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما را رادیو گفتگو رو میتونید روی سایت www.radiogoftegu.ir بشنوید. اگه نظر یا پیشنهادی هم دارید راجع به برنامه‌های این شبکه میتونید با شماره 162 در ارتباط باشید. اگه نظر پیشنهاد یا تا انتقادی هم دارید میتونید با ما به ما بگید، دوستان ما صحبت‌های شما رو به ما خواهند رسوند. من آرش احمدی به اتفاق وحید شاکری تهیه کننده، راهلگی و سامی صدا بردار با شما هستیم تا ساعت 22 ده شب. اگه شنیدن برنامه رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر خودتون رو در تارنمای گفتگو میتونید ببینید. خبرها و گالری عکس‌ها و پشت صحنه ها رو هم میتونید تماشا کنید. و اما در این لحظه دعوت میکنم که گفتگوی اقتصادی رو بشنوید.